أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مورد مشتق، یعنی صفاتی که بر ذات جاری میشد، مثل عالم، مثل کاتب، مثل عادل، مثل فاسق و مثل نجار، مثل زوج، زوجه، این صفاتی که عناوینی که بر ذات جاری میشن و گاهی از ذات جدا میشن، گاهی هم همراه با ذات هستن. بحث در اینا بود که آیا اینها حقیقت هست در خصوص اون ذاتی که متلبس فلحال به اون مبدع هست، به اون صفت هست. مثلا عالم به کسی میگن که فلحال متلبس به علم شده باشد، یا عادل به کسی میگن که فلحال متلبس به صفت عدالت باشد. یعنی در حینی که این نسبت را میدیم این صفت را داشته باشد. آیا حقیقت است در خصوصی، یا اینکه حقیقت است در اعم از متلبس و اون کسی که قبلا این صفت را داشته و الان این صفت از او زائل شده؟ من قضا عنه المبدع، مبدع اون صفت از او الان منقضی شده. آیا به این هم شامل هست یا شامل نیست؟ عرض کردیم دو تا قول هست. متأخرین از محققین علمای اصول شیعه قائل هستند به اینکه مشتق حقیقت است در خصوص اون ذاتی که فی الحال متلبس به مبدا. پس اگر در آیه‌ای یا در حدیثی یک مشتقی را دیدیم، یا عنوانی را دیدیم، اون فقط شامل میشد اون مواردی را که فی الحال متلبس به اون مبدا باشد. اگر فرمودن اکرم العلماء یا اکرم العالم، این شامل اون شخصی میشد که فی الحال ملکه علم را دارد. اما اگر قبلا ملکه علم را داشته، الان ملکه علم از او زائل شده، لا سمح الله مریضی گرفته، آلزایمر گرفته، الان هیچ علمی در ذهن و در سینه او نیست، شامل این نمیشد. محققین از علمای ما میگن که مشتق حقیقت در خصوص متلبس. و برای اثبات این ادله را اقامه کردن به یه دلیل اشاره کردیم، و اون دلیل این است که وقتی شما مشتقی را به کار میگیرید، استعمال میکنید، به کار میبرید، اون معنایی که به ذهن انسباق میکند، تبادر میکند و تبادر علامت حقیقت است، این است که اون متلبس فی الحاله. وقت گفتن این رجل عادل هست، یعنی نه اینکه قبلا عادل بوده و الان ملکه عدالت از او سلب شده، نه، عادل هست یعنی الان عادل هست. سل خلف امام عادل، یعنی اون که فعلا عادل باشد، نه اینکه قبلا عادل بوده. یا گفتن رجل مثلا عالم همچنین. پس بنابراین ادعا شده که تبادر میکنه در نظر عرف، این کلمات را که به کار میگیرن یعنی فی الحال متلبس به این مبدا هست. پس بنابراین مشتقات حقیقت مشتق حقیقت در خصوص متلبس. بر این دلیل اشکال شده بود که شاید منشأ این انسباق و این تبادر انصراف باشد که در اثر کثرت استعمال حاصل شده، به این معنا که معمولا چون مردم مشتق را در متلبس فی الحال به کار میگیرن و لذا وقتی این کلمه استعمال میشد استفاده میشد ذهن به اون متلبس فی الحال منصرف میشد و الا وضع لفظ اعم از متلبس و من قضا عن هست، من قضا عن المبدا هست. پس تبادر وقتی حجت است که از حق لفظ برخیزد همراه با قرینه نباشه. اینجا یه قرینه عامه هست و اونم کثرت استعماله. این نمیتوند اثبات کند که مشتق حقیقت در خصوص متلبس. از این اشکال دو تا جواب داده بودن که دو تا جواب دادن که ما عرض کردیم، این دو تا جواب را عرض کردیم، دیگه جواب اول را تکرار نمی کنیم. جواب درستی بود. دوستان مراجعه می فرمایند، در بحث قبلی گذشت. جواب دوم را عرض می کنیم چون در جواب دوم یه نکته هست عرض می کنیم. جواب دوم این شد که حالا بر فرضم بپذیریم که منشأ این تبادر انصرافه که در اثر کثرت استعمال حاصل می شود، فرق نمی کنه. باز ظهور که پیدا می کنه این مشتق در متلبس فی الحال، ظهورم حجته، چه منشأش وضع باشد چه منشأش انصراف باشه، در هر دو بالاخره ظهور حجته. گفتن که از نظر اصولی و اجتهادی این تأثیر نداره. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که هر وقت مشتقی را در خطابات شرعی دیدیم هم نکنیم بر متلبس فی الحال. عرض میکنم که این جواب اشکالی دارد. البته این اشکال بنابر اون نظری هست که بنده حقیر عرض کردم و الا این جواب بر اساس مبنای علما و قوم صحیحه. ما نظرم این است که انصراف اگر منشأش تناسب و حکم و موضوع باشه، چنین انصرافی که به اصطلاح بر عده از افراد انصراف پیدا میکنه لفظ و منشأ انصراف هم تناسب و حکم و موضوع هست، یه قرینه هست که در اون مورد هست، اونجاها بله اون انصراف حجته، اون ظهوری که در اثر انصراف و انصراف هم منشأش تناسب و حکم موضوع هست و اون انصراف حجته. اما انصرافی که منشأش کثرت استعمال هست، ما در جای خودش این بحث را کردیم، گفتیم چنین انصرافی هرچند یک نوع ظهوری درست میکند ولی این حجت نیست. بنابراین معتبر نیست، چنین ظهوری معتبر نیست، حجت نیست و این رو ما در جای خودش بحث کردیم و نوشتیم هم، یا دوستان مراجعه بکنن چون بحثش مفصله اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. خلاصه این که این جواب دوم را ما نمی پذیریم که اگر انصراف هم باشد بس بالاخره درست ظهور درست میکنه و این ظهور حجت هست. نه، همون جواب اول درسته. خلاصه این است که ما دلیل تبادر را پذیرفتیم. پس مشتق حقیقت است در خصوص اون ذاتی که متلبس هست به اون مبدأ، به اون صفت. فی الحال دلیلش چی هست؟ دلیلش تبادر هست. وقتی مشتق را کسی به کار میگیرد به ذهن تبادر میکنه همون متلبس فی الحال در فرمودید، و اگر بخواد هم در غیر متلبس فی الحال به کار بگیرد این عنایت میخواد، ادعا میخواد، درست فرمودید؟ و از این روشن میشد که پس بنابراین اون موضوع اندهش نیست. دلیل دومی که در مقام مطرح شده اونم این است که، یعنی دلیل دومی که اقامه شده برای اینکه مشتق حقیقت است در خصوص فلحال، نه ام از فلحال و من قضا عنه المبدأ، مشتق حقیقت در خصوص اون متلبس فلحال. مثلا وقتی فرمودن لا تتوضع من الماء المسخن بالشمس، اینجا مشتق ما المسخنه، یعنی اون که گرم شده با آفتاب. این متلبس فلحال را میگد الان باید این مسخن باشد، فلحال، نه اینکه قبلا با آفتاب گرم شده الان خنک شده. نه، این لا تتوضع بالماء المسخن فلحال اینا نمیگیره. پس گفتن دلیل دوم برای این مطلب چی هست؟ فرمودن دلیل دوم صحت سلبه، چون در جای خودش در علامات حقیقت و مجاز اونجا بیان شد که یکی از علامتهای حقیقت و مجاز که حقیقت رو از مجاز تشخیص بدیم همین صحت سلبه، و علامت هم به این صورت بود. یه لفظی دارید در این که اون لفظ شامل این مصداق هم میشد یا نمیشود، آیا این مصداق هم جز معنای این لفظ است، جز موضوع له این لفظه یا جز موضوع له این لفظ نیست، فرض کنید که نمیدانیم. اینجا رجوع میکنیم به علامت صحت سلب. اون معنا، یعنی اون مورد، اون مصداق را که شک میکنیم آیا داخل موضوع له هست یا نیست، اون را موضوع قرار میدیم. اون لفظی که میخواییم ببینیم که شامل این هست یا نیست، اون را محمول قرار میدیم و سلبش میکنیم. اگر دیدیم این سلب صحیحه، معلوم شد که این جزء موضوع لهش نیست، و اگرم یه جای استعمال بشه مجازیه. مثلا میگیم الرجل الشجاع لیس بأسد، در فر بودید. خب اینجا معلوم شد که مثلا این اسد جزء مصادیقش رجل الشجاع نیست، اما اگرم استعمال بشه این استعمال مجازی هست. پس هر جایی که شک کنیم این لفظ آیا موضوع لهش چی هست، اون مورد مشکوک را موضوع قرار میدیم، اون لفظ را محمول قرار میدیم، بعد سلبش میکنیم. اگر صحت سلب داشت، معلوم شد که اون مورد جز معنایی نیست. مثلا نمیدانیم که آیا قالی و فرش اینها جزء سعید هست که در قرآن میفرماید فتیمم سعیدا طیبا، تا بتونیم روی اون هم مثلا تیمم کنیم، یا جزء سعید نیست. خب مثلا قالی چرا در عربی میگن السجاده، اونم موضوع قرار میدیم، سعید را هم محمول سلبش میکنیم، میگیم السجاده تو لیس به سعیدن. میبینیم که این از در عربی درست عربا میپذیرن السجاده لیس به سعیدن، صحت سلب دارد. پس معلوم شد که سعید جزء مصادیق سعید، جزء معنای موضوع له سعید، این سجاده و فرش اینها نیست. این علامتی است که اینطوری در نان حنفی هم همین علامت را جاری میکنه. یه شخصی هست قبلن عالم بوده و الان کلن از علم فاصله گرفته، هیچ علمی ندارد، هرچی هم بوده فراموش کرده. خناسی لیس به عالم، بدون صحیحه. یا شخصی که قبلن عادل بوده الان فاسق شده، قبلن عادل بوده، من قضا عنه المبدأ هست، میگیم زید الفاسق لیس به عادل این صحیحه، برای قبلا هم عادل بوده باشه و الان که عادل نیست، پس صحت سلب دارد و این نشانه این است که این لفظ، لفظ مشتق، موضوع لهش طوری نیست که شامل من قضا عنه المبدع بشود. اگر شامل بود از در موضوع له صحت سلب نداشت، حالا این که ببینیم که از در قول صحت سلب داره میتونیم بگیم مثلا این اون نیست نظر مدید. خب بس بنابراین نتیجه این شد که دلیل دوم بر این که مشتق حقیقت نیست و شامل من قضا عنه نمی شود، من قضا عنه المبدع نمی شود و وضع شده بر خصوص متلبس فی الحال، این است که من قضا عنه المبدع را وقتی ما شما موضوع قرار بدید و مشتق را محمول قرار بدید میبینه صحت سلب داره و صحت سلب علامت این است که این مصداق اون لفظ نیست. این وضع اینطوری بیان شده. بر این وضع مرحوم محقق رشدی که هم دوره مرحوم آخوند خراسانی بوده که متقدم از خراسانی هست و جز شاگردان شیخ انصاری محسوب می شود، ایشون بر این وضع اشکال کرد. اشکالی که ایشون دارد نیاز به دقت داره که تا اشکال ایشون و جواب اشکال ایشون روشن بشه. ایشون فرموده که این صحت سلبی که شما می فرمایید این درست نیست. چرا؟ فرموده برای این که شما وقتی میگید زید و ناسی لیس به عالم، زیدی که قبلا عالم بود الان نسیان عارض شده، اصلا از علم فاصله گرفته، هیچی بلد نیست، نفی علم میکنید، میگید لیس به عالم، آیا این سلبتون سلب مطلقه؟ اگر سلب مطلق باشه بله درست، فرمایش شما درست، این نشانه این است که پس اون زید ناسی که قبلا عالم بوده جز موضوع له نیست. اگر این طوری باشه ولی این نوع سلب که صحیح نیست، شما نمیتونی بگی زید ناسی اصلا عالم نیست، حتی در گذشته هم عالم نبوده. اگر مرادتون از این سلب صحت سلب، سلب مطلق، این سلب مطلق که صحیح نیست، نمیتونی بگی زید ناسی عالم نیست به این معنی که هیچ وقت عالم نه الان عالمه، نه قبلا عالم بوده، نه آینده عالم، نه اصلا اینطوری که نمیشه سلب بود، صحت سلب نداره. پس اگر صحت سلب مطلق داشت فرمایش شما صحیح. مثلا یک کسی که قبلا عادل بوده الان عادل نیست، شما میگید آقا میشد بگیم آقای زیدی که الان مرتکب کبیره میشود، الان مرتکب کبیره میشود لیس به عادل، میگم آقا این لیسه با عادل شما منظورتون سلب مطلقه؟ اگر این طوری باشه بله، این نشانه این است که این آقا ولو قبلا عادل بوده این جز موضوع له نیست، ولی این چنین سلب صحیح نیست، چون این آقا نمیدونی بگید عادل نیست، نه در گذشته، نه در حال، نه در مثلا نیست وقت، این طوری که نمیدونی بگید. اگر منظورت این است که فیلحال عادل نیست، عادل فیلحال نیست، عالم فیلحال نیست، این نشانه حقیقت و مجاز نمیشه. این نشانه اگر این چنین صحت سلب نشانه مجازیت نمیشه، چون مثلا به عنوان مثال فلسفه باید که میگیم که رقبه کافره رقبه مؤمنه نیست، رقبه کافره را شما آمدید شک میکنید که آیا مثلا این داخل رقبه هست یا رقبه نیست، اینم جزء عبدها هست یا عبدها نیست. اگر بیایید محمول که لفظه قید بیارید براش، بیارید این جزء رقبه مؤمنه نیست، این دلیل نمیشه که این جزء رقبه هم نیست. یا مثلا بگید که انسان حیوان ناحق نیست. این دلیل نمیشه که انسان اصلا حیوان نیست، یعنی جانور نیست. پس اگر شما یک موردی را موضوع قرار بدید، محمول را که میخواید سلب کنید سلب مطلق باشه، بل روشن میشه که جز اون مفهومی که محمول قرار دادید نیستید، جز مصداقهای اون نیست. اما اگر اون محمول را مقید قرار دادید، این نشان میدهد که جز اون مقید نیست. این رقبه کافر جز رقبه مؤمنه نیست، اما جز رقبه هم نیست. اینه دلده میشه مثلا انسان جز حیوان ناحق نیست، اما جز حیوان هم نیست. اینه دلده میشه و در مانحنفی شما نمیتونید سلب مطلق بکنید، سلبتون باید مقید باشه. باید بگید که این زید ناسی عالم نیست، نمیتونید بگید مطلق. باید بگید عالم بالفعل نیست، عالم فلحال نیست. و این نشانه این نمیشد که این اصلا عالم نیست. این نشون میدهد که جزء عالم فلحال نیست، نه اصلا عالم نیست. پس این علامت وقتی درست است که سلبتون مطلق باشه، و اینجا سلب مقیده، یعنی بدون قید نیست. این اشکالی هست که مرحوم حق رشدی بر این دلیل بیان فرمودن. مرحوم آخوند از ایشون جواب دادن، فرمودن که این که شما می‌فرمایید اینجا سلب قید برداشته ولذا این علامت نمیتوند باشد، این فقط نفی مصداق بودن برای مقید میشود، نه مصداق بودن بر اصل اون لفظ میشود. اینجا از ما شما سوال میکنیم، منظورتان از این قید، قید سلبه یا قید مسلوبه؟ مسلوب اینجا همون لفظه که محمول قرار گرفته. آیا منظورت این است که اینجا مسلوب قید داره؟ یعنی میگید که فرض فرمایید که مثلا میگیم که انسان حیوان ناحق نیست، ناحق را قید حیوان قرار داره. در اینجا هم بگیم که زید ناسی مثلا زید ناسی عادل فلحال نیست، عادل فلحال، فلحال را قید عادل قرار میده. آیا منظور این است که اینجا قید یعنی اون مسلوب، مسلوب همون لفظی هست که میخواییم معناشا همون اینجا مشتق، مشتق همون عادل. آیا اینجا قید، این بگید که مشتق قید برداشته، این طوری میخواید بگید؟ بله، اگر این باشه اشکال شما وارده. اگر مشتق قید بردارد و مثلا مسلوب قید بردارد، بله این نشانه نمیشد که این خود اون لفظ شامل این مورد نمیشد، بله با قید شاملش نمیشد. اما اینجا این طوری نیست، اینجا این قید ما قید سلبه نه قید مسلوبه. قید سلبی که باشه این فلحال را میاریم کنار، مثلا قبل از اون مسلوب میگیم، میگیم زید ناسی نیست فلحال، این فلحال را میاریم کنار نیست، زید ناسی نیست فلحال عالم، زید ناسی یا زید فاسق نیست فلحال، فلحال را کنار نیست قرار میدیم که قید سلب نه قید نیست فلحال عادل، دیگه عادل قید نداره. یا میگیم که زید ناسی نیست فلحال عالم، عالم قید نداره، مسلوب ما قید نداره، سلب ما قید داره. و وقتی که مسلوب قید نداشت، این نشانه این است که این مسلوب شامل این مورد نیست. چون اگر شامل این مورد بود در هیچ حالی نمیشد ازش سلبی کرد. اگر لفظی موضوع اندهش شامل یک مصداقی هست، هیچگاه نمیشه اون ازش نفی کرد، نه فلحال نه در گذشته. پس بنابراین اینجا قید مربوط به سلبه. ما میگیم آقا زید ناسی نیست فلحال عالم، دیگه عالم قید نداره. و این چنین صحت سلبی را شما وقتی بپذیرید، این نشانه این است که مشتق شامل من قضا عنه المبدا نمیشه از در وحس. من قضا عنه المبدا جز موضوع له مشتق نیست. این اشکالی هست که به اصطلاح در اینجا مطرح شده و جوابی هست که مرحوم آخوند دادن. البته بعضی از اساتید بر این جواب آخوند اشکال گرفتن که آین مردم شه به دقت فلسفی که شما بیایید قید را به سلب برگردونید یا به مصروب برگردونید، این دقتی هست که عرف به این دقت نمیرسه، پس بنابراین جواب شما اشکال داره. به نظر ما نه، اگر همون اشکال ایشون را کسی متوجه بشود جوابش هم که متوجه میشه دیگه، یا اصلا به اشکال توجه نداره به جوابم توجه نداره، هر دو این اشکال و جواب هر دو در یه سطح هست. اگر به اشکالش توجه داره به جوابش هم میتونه توجه داشته باشد، پس بنابراین عرفاً میشود سلب کرد به صورت مطلق این لفظ را از اون من قضا عنه المبدا، لفظ مشتق را، و چون صحیح هست این نشانه این است که من قضا عنه المبدا جزء موضوع له الفاظ مشتق نمی باشد. در اینجا قبل از این که به وجه بعدی برسیم خوب است این نقطه را یادآور بشیم، اونم این است که این که آقایان میگن صحت سلب دارد از من قضا عنه المبدا، مبدا همون صفت، صفت که منقضی شد صحت سلب دارد، و این را نشانه گرفتن که وز مشتق از در وز شامل من قضا عنه المبدا نمیشود. باید توجه بفرمایید که مبادی و صفات اینها با هم فرق دارند. بعضی از مبادی به صورت تجددی فعلی اخذ می شود، مثل ضرب، مثل اکل. در اینها بله میگیم که من قضاش این است که الان در حال ضرب نباشد. این ضارب بر کسی میگن که الان در حال ضربه، یا کاتب به کسی میگن الان در حال کتابته. اما بعضی از مبادی به صورت حرفه هست، اونجا انقضاش این نیست که الان اون آقا در خانه هست و الان مشغول اون حرفه نیست، مثلا تاجر حرفهش تجارته، و این وقتی بیاد تو خانه بشینه استراحت بکنه باز تاجره. اینجا نمیشه بگید آقا با این که الان داره تجارت نمی کند صحت سلب نداره. بگیم آقا اینجا درسته تجارت الان بالفعل تو خانه نشسته یا در حال خوابه یا استراحته، این تجارت نمی کنه، ولی این تجارت مبدأش به صورت حرفه شده. مادامی که این حرفه را داره این متلبس فی الحال حساب می شود. بله وقتی این از من قضا محسوب می شد که دیگه کلن این حرفه را بذاره کنار، یا مثلا گاهی مباده صنعت، مثلا حداد، نجار، خب این تا مادامی که این صنعت را دارد متلبس فی الحاله، ولذا نمیتونیم بگیم آقا خب نجاری که تو خونه هست، باز نمیشه بگیم آقا این آقا نجار نیست، با اینکه الان هم متلبس نیست، بگیم آقا این متلبسه، چون اینجا مبدأ به صورت به اصطلاح صنعت اخذ شده، این صنعت را که الان داره. بله من قضا وقتی هست که این دیگه کلن از این صنعت بیاد بیرون، نجار را ول کند برد مثلا یه شغل دیگری انتخاب بکند، اون موقع صحت سلب داره. و هاکذا بعضی از مبادی به صورت ملکه اخذ شده، مثل اجتهاد، مثل مجتهد، مثلا مهندس و امثال اینها، حتی عالم، اینها به صورت ملکه اخذ شده. مادامی که ملکه اجتهاد را داره، ملکه مهندسی را داره، این متلبس فی الحال حساب میشن، ولذا صحت سلب نداره. پس بنابراین نقطه را باید توجه کرد که مبدأ چطور اخذ میشود و تشخیص داده بشود که این متلبس فی الحال است یا متلبس فی الحال نیست. وجه بعدی که مطرح کردن اشاره میکنیم دیگه انشاءالله توضیحش را میذاریم برای جلسه بعد، اونم این است که گفتن آقا شما لا شک و لا ریب که بین مبادی بعضی از صفات تضاد هست. مبدعشون مثلا سیاهی با سفیدی، مثلا سفیدی با قرمزی، اینها مبدعشون نه متضاد هستن، یا دو تا امر وجودی هستن که در یه جا جمع نمیشه. خب یا فرض فرمایید که علم و جهل، یا فرض فرمایید قیام و قعود، اینها قیام هم حالت وجودیه، قعود هم حالت وجودیه، اینها متضاد هستن. خب گفتن که در مبدا که قطعا بین صفات، مبادی صفات تضاد هست، مثل قیام و قعود و جهل و علم و بلفرمایید سیاهی و سفیدی و امثال اینا. گفتن در مشتق از این صفات، از این مبادا، مثلا قیام بشه قائم، قعود بشه قاعد، در مشتق از اینها هم باز عرف تضاد میبینه. چطور قیام و قعود قبول دارید که متضادن، سیاهی و سفیدی؟ در مشتق از این، مشتق از این مثلا بگیم که بفرمایید قائم و قاعد، عالم و جاهل، چطور بین علم و جهل تضاد هست؟ بین عالم و جاهل هم در نظر عرف تضاد هست، تضاد هست. بین سفید و سیاه هم تضاد هست، اینان که بین سفیدی و سیاهی تضاد هست که مبدع هست، بین سفید و سیاه یعنی ابیض و اسود هم، یا ابیض و احمر هم سیاسقا تضاد هست. پس بنابراین این تضاد گفتن نشانه این است که اینجا مشتق وضع شده بر متلبس، و الا اگر مشتق وضع شده بود بر اعم از متلبس و من قضا عنه المبدا، باید میتونستیم به یه شخصی هم بگیم قائمون هم بگیم قائدون. الان نشسته ها، ولی باز میتونیم بگیم قائمون، چون فرض این است که این مشتق وضع شده بر اعم از متلبس و من قضا، و قائمون میگیم بر من که مثلا نیم ساعت پیش قائم بود، قائدون میگیم برای اینکه الان قائد هست. گفتن حال اینکه عرفا نمیدونیم به کسی بگیم قائمون و قائدون، این را متضاد محسوب شده. یعنی آقا شما تضاد میگی، شما میگی آقا قائم، الان هم میگیم بعد دوباره میگی قائده، نمیشه. میگی آقا این رنگش چیه؟ رنگ این مثلا ثوب، این لباس، میگی ابیضه. بعد دوباره میپرسیم رنگش چیه؟ میگی نه اسوده. میگیم آقا این که متضاد داری شما سخن میگی. این که عرف بین این مشتقات از این مبادی که بین مبدعشون تضاد هست، بین مشتقاتشون تضاد میبیند، نشانه این است که پس مشتق و شده بر خصوص متلبس. اگر و شده بود بر اعم از متلبس و من قضا عنه المبدع، تضاد نمیدید، میگفتی این قائمون و قائدون، قائمون به جایی که قبلا قائم بوده، قائدون که الان قائده. میتونست بگید مثلا ابیضون و اسودون، ابیضون به خاطر که الان فرمایید که اسودون به خاطر که الان اسوده، ابیضون به خاطر که مثلا قبلا ابیض بوده. حالا که عرف میگه نه آقا این نمیشد، این متضاد، الان نمیتونی شما نسبت بدی هر دو نسبت را. اگر وشت رو بود برای هم میتونستیم بگیم، وشت رو بود برای هم میشد جز صفات متخالفه. صفات متخالفه را میشه همزمان به یه چیزی مثلا نسبت داد. میگیم مثلا این شیرین هست و سفید هست، مثلا شکر، شیرینی و سفیدی با هم تضاد ندارن، متخالف هستن، دو تا صفت مختلف هستن، متخالف هستن، تخالف هست. تخالف مانع از اجتماع نیست، اون چیزی که مانع از اجتماع است تضاد. و عرف بین صفاتی که در مبدأشون تضاد هست در مشتق از اون صفات هم تضاد می‌بیند و این نشانه این است که مشتق و شده بر خصوص متلبس. این دلیل هم بیانگر این است که مشتق و شده بر خصوص متلبس. انشاءالله نکاتی که راجع به این وجه هست، اشکالاتی که شده، جوابایی که داده شده در جلسه بعدی عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.